بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله حبده اینطور می فرمایند: لو اقام البینته على حقه ولم یعرفهم الحاکم بالعداله فالتمس المدعی ان یحبس المدعا علی حتی یثبت عدالتهما. قیل یجوز حبسه و الاقوى عدم الجواز بل لا یجوز مطالبت الكفیر من ولا تأمین المدعا به او الرهن فی مقابل المدعا به. در این مسئله حبده می فرمایند که اگر مدعی اقامه بیان کرد بر مدعای خودش، لکن حاکم شهر این بیانه هر دو یا یکی را به عنوان عدالت نمی شناخت، مجهول الحال بود عند الحاکم، استصحاب چیزی هم جریان نداشت، مثلا از باب این که حاکم شهر اینها رو نمی شناخته اصلا. دو تا آدم مجهول الحال رو به عنوان بیانه بر مدعای خودش اقامه کرد، لکن چون حاکم نمی شناسد، خب نمی تواند که فلفور حکمی به نفع مدعی بکند. حالا در این صورت تکلیف چیه؟ این مسئله به این صورت در مثل شرایع محقق به نظر نرسید، لکن نحوه دیگری مرحوم محقق در شرایع مطرح کرده که اون هم از نظر حکم همین مسئله رو داره، لکن موضوع مسئله نحوه دیگری است و اون این است که اگر مدعی به حاکم شهر بگوید من یک بیانیه ای دارم لکن بیانیه من غایبه، حاضر نیست بیانیه من، مثلا 5 روز 10 روز دیگه بیانیه من حاضر میشه، آیا در این جایی که مدعی یک بیانیه غایب داره که عرض کردیم حکمش هم با ما نحن فیه در این مسئله یکسانه و فرقی نمی کند، مسئله این است که اگر مدعی به حاکم شهر بگوید که من چون اطمینانی به این مدعا علیه ندارم، ممکنه بعدن دیگه دسترسی به این پیدا نکنم، از باب این که مثلا فرار بکنه یا مخفی بشود به نحوی که اطلاع بر او عادتا مثلا ممکن نباشه، آیا مدعی میتواند از حاکم شرع تقاضا کنه که این مدعا علیه رو در این فاصله حبسش کن که مدعا علیه فرار نکنه و در دسترس باشه تا بیانیه غایبه من حاضر بشه، یا در مسئله‌ای که مورد بحث ماست عدالت بیانیه برای شمای حاکم ثابت بشود؟ قبل از ثبوت عدالت بیانیه و حضور بیانیه خب حاکم نمیتواند حکم بکنه، بگوید که شما این مدعا علیه رو حبسش بکن تا بیانیه من بیاد یا عدالت بیانیه من برای شما ثابت بشه. آیا اگر مدعی همچی تقاضایی از حاکم کرد، حاکمی که هنوز به حق نرسیده، فصل خصومت نکرده، حکمی ثابت نشده، حالا در جریان حکم آیا میتواند بر طبق تقاضای مدعی مدعا علیه رو حبس بکنه و نگهداری بکند، یا به تعبیر محقق در کتاب شرایع یک ماموری رو مثلا همراه او بگذاره که فرار نکند، که تعبیر به ملازم ام مرحوم محقق کرده، آیا جایزه یا نه؟ این مسئله مورد خلاف واقع شده، مشهور بین فقها که به تعبیر صاحب جواهر، بلکه اکثر متأخرین، بلکه همه متأخرین این معنا رو قائل شدن، این است که جایز نیست حاکم او را حبسش کنه، برای اینکه هنوز مدعا علیه مدیون شناخته نشده، مدعی ادعایی کرده و هنوزم ادعای مدعی ثابت نشده و حاکمم بر طبق او حکمی نکرده. مسئله بیانه است، نه مسئله علم الحاکم. و این که امیرالمومنین علیه السلام در اون دو روایتی که قبلا بحث کردیم که میفرمود مدیون رو حبسش میکرد اگر بعد معلوم میشد که این مدیون فقیره و ندار دینش رو ادا بکند، خلا سبیلهو، یا خود مدیون رو میداد به دست قرما تا اینکه از او مثلا استفاده کارگری و عملگی بکنن یا اینکه او رو به کار بفرستن، این موردش اونجاییست که یک دین مسلمی در کار بود. کان علیه السلام یحبسو فی الدین، یعنی اونجایی که یک داین مسلمی بود و یک مدیون مسلمی بود و مدیون از اداء دینش امتناع می‌ورزید، این مسائل پیش می آمد. اما در ما نحن فی اگر مدعی مثلا ادعای دین کرده، هنوز ادعای او ثابت نشده، دینی رو حاکم حکم نکرده، لذا مشهور قائلن به این که مسئله حبس در اینجا مطرح نیست، مسئله حبس در دین مسلم مطرحه، و الا در اینجا به چه مجوزی ما بیاییم حبس بکنیم مدعا علیهی که هنوز ثابت نشده مدیونیتش؟ روی چه حسابی این مدعا علیه حبس بشود؟ لذا جواز الحبس رو در این فرض اینها منکر شدند. لکن در مقابل مشهور، شیخین در کتاب مقنعه و یک کتاب شیخ عرض می شود توسی ابن حمزه و بعض دیگر، اینها گفتن مانعی نداره، حاکم شهر می تواند این مدعا علیه اینجوری رو که عرض کردم صورت مسئله در کلام مثل محقق اونجاییست که مدعی میگوید انلی بینتن غائبه، لکن در کلام امام بین آورده و عدالتش برای حاکم ثابت نشده و مثلا حالا زمانی طول میکشه تا وضعشون روشن بشه که آیا واجد صفت عدالت است یا واجد صفت عدالت نیست. اینها قائل شدن که بله، حاکم میتونه حبس بکند. در حقیقت یه ادله شبیه دلیل هایی را که عرف و عوام ذکر میکنن اینها ذکر کردن، گفتن خب اگر مدعا علیه گذاشت فرار کرد بعدن چه میشه؟ یا در مثالی که من عرض کردم، اگر مدعا علیه خودش رو مخفی کرد و کسی از خفاء او اطلاعی نداشت، مخفی گاهش رو نمیدانست، دیگه چجوری مدعی دسترسیه به این مدعا علیه پیدا بکنه؟ خب اگر حبسش بکند دیگه این مسائل پیش نمیاد، هیچ تضییع حقی تحقق پیدا نمی کند. اگر مدعی بعدن معلوم شد که صاحب حقه، به حق خودش میرسه. و علاوه استدلال کردن به قاعده لا ضرر ولا ضرار و در توضیحشم اینا اینجوری گفتن که درسته که حبس کردن مدعا علیه یا کفیل خواستن از او، این خودش یه ضرریه بر مدعا علیه که هنوز حقی علیهش ثابت نشده، ولی از اون طرفم ممکنه که مدعی محق باشه و در دعوای خودش صادق باشه و اگر مدعا علیه رها بشه نه کفیلی و نه حبسی و نه ملازمه ای، یعنی کسی همراه او باشه، هیچ کدوم از اینا تحقق نداشته باشد، لازم میاد که مدعی حقش از بین برود و دیگه دسترسی به حق خودش نتواند پیدا بکند. لکن خب اینا گفتن که درسته که حبس کردن و اینها هم فیه ضررون، ولی حاکم شر اقل و ضررن رو انتخاب میکنه و اقل و ضررن همین است که در این چند روزی که بیانیه مدعی یا عدالتش ثابت نشده یا غیبتش تبدل به حضور پیدا نکرده، مدعا علیه در حبس یا کفیلی ازش میخوان یا یه فرض دیگه هم امام ذکر کردن که در مقابل مدعا به یک رهنی از ناحیه مدعا علیه تحقق پیدا بکنه، چه ضرری داره؟ ضرر کمتری نسبت به اون ضرر کلی که مدعی به حقش نرسه تحقق پیدا می کند. لیکن خب عرض کردم اینها حرفهای فقهی نیست. اولا قاعده لا ضرر و لا ضرار عرض کردیم که در معناش سه یا چهار احتماله. آیا یک حکم حکومتی و سلطانیه یا حکم به عنوان اولی روی ضرره، مثل لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یا حکم به عنوان ثانوی با اون نحوی که مرحوم شیخ می فرماید، یا حکم به عنوان ثانوی با اون نحوی که مرحوم آقای آخون می فرماید. معلوم نیست که قاعده لا ضرر و لا ضرار در اینجا قابل استفاده باشد. و ثانیاً شما می خواهید یک ضرر محتمل رو با یک ضرر مسلم از بین ببری، ضرر جبران بکنید، برای اینکه ثابت شدن حق مدعی و تضییع حقش محتمله. برای خاطر یک ضرر احتمالی میخواهید یک ضرر مسلم به عنوان حبس یا کفالت یا ملازمه یا رهن یا امثال زالک رو پیاده بکنید. و ما چنین موردی رو نداریم که برای خاطر یک ضرر احتمالی ولو کثیر باشه یک ضرر مسلم رو ما وارد بکنیم. اون مقداری که اونم با زحمت ثابت کردیم این بود که امیرالمومنین علیه السلام کان یحبس فی الدین، و معناش این نیست که کان یحبس فی دعو الدین، کان یحبس فی الدین یعنی کان یحبس فی الدین المسلم، اونجایی که دین مسلمی در کاره، داین مسلمی داره، مدیون مسلمی داره، اونم مدیون از اداء دینش از می شود امتناع می کنه، یه همچین مواردی مسئله حبس تحقق پیدا می کند. ولا به صرف دعوی دین، ولو اینکه احتمال قوی هم در رابطه با اثباتش مطرح باشه، ولی هنوز ثابت نشده، هنوز حاکم بر طبق دعوی مدعی حکم نکرده، به چه مناسبتی مسئله حبس تحقق پیدا بکنه؟ خصوصا در اونجاهایی که در مسئله مفروضه در کلام محقق که می فرماید اِنَّلِي بَيِّنَةً غَائِبَةً، خب شاید غیبت ماها طول بکشه و شاید سالها این غیبت ادامه پیدا بکنه. اون وقت مدعا علیه بیچاره باید تحمل حبس بکنه برای یک غیبت مسلمه طولانی، در حالی که مدعی هم دعواش ثابت نشده و حاکم هم هیچ حکم نکرده به اینکه دعوای او ثابته و دینی ثابته، لذاست که فتوای ایشون موافق با اکثر، موافق با مرحوم محقق در کتاب شرایع این است که این مسائل اینجا جریان پیدا نمی کنه. از طرفی این نکته رو هم توجه داشته باشی، این که ما میگیم حاکم شهر نباید کاری بکنه که تضییع حق بشه، این معناش این نیست که حاکم شهر باید بره دنبال این مسئله تا آخر. مثلا اگر یه مدعی میتوانست بینه ای اقامه کنه لکن خودش نمیشناخت، آیا حاکم شهر برش لازمه؟ ما گفتیم که حتی تعبیر به لزوم احضار هم حاکم شهر نباید بکنه. حاکم شهر یک مرجعی است که اگر مدعی و منکر آمدن روی موازین شرعی فصل خصومت می کند، اما اینکه حتما باید مدعی به حق خودش برسه مگر حاکم شهر با دیگران در این رابطه چه فرقی می کند؟ حاکم شهر با دیگران از نظر حکم در این رابطه یکسانند. لذا اینه که هی به رخ می کشند که تضییع حق لازم میاد. چی تضییع حق لازم میاد؟ حاکم شهر نشسته اگر موازین قضا تمام باشه حکم بکنه، اما اینکه دنبال تهیه این موازین بره یا راهنمایی تهیه این موازین بکنه، اونجایی که مدعی و منکر جاهله به خصوصیات قضا هن. مثل اینکه مدعی نمیدونه که اقامه بینه میتواند بکند یا نه. به عنوان ارشاد الجاهل و بیان الحکم مانعی نداره، اما اگر مدعی این مطلب رو میدونه نیازی به بیان نداره، حتی حاکم شهر الزام به احضار هم نمیتواند داشته باشه، کما اینکه اون روز در اون مسئله خوندیم. پس خیلی این مسئله تضییع الحق یه مسئله نیست که به عهده حاکم باشه که هر کسی در هر کجا هست به حقش برسه. این وظیفه حاکم اینه اگر موازین قضا پیشش تمام شد حکم بکند. حکم حالا یا واجب عینیه یا واجب کفاییه، اما مسائل دیگه حاکم شهر از این نظر خصوصیتی ندارد. حالا این مسئله هم عرض بکنیم، در مسئله 18 لو تبین فسق الشاهدین او احدهما حال الشهاده انتقض الحکم و ان کانت خارعن بعد الحکم لم ینتقض و کذا لو تبین فسقهما بعد الشهاده و قبل الحکم علل اشبه. یکی از چیزهایی که یعنی مهمترین چیزی که در بینه معتبره مسئله عدالت، که حالا در مسائل بعدی میگیم که عدالت از چه راهی شناخته میشود، لکن عدالت در بیانه اعتبار داره. هر دو شاهد باید واجد وصف عدالت باشند. حالا این عدالتی که در بیانه اعتبار داره، آیا این عدالت به عنوان شرط واقعی مطرحه یا به عنوان شرط ذکری مطرحه؟ به عبارت روشن‌تر، یلزم ان یکون الشاهدان عادلین واقعا، یا یلزم ان یکون الشاهدان معلومه العداله، ولو اینکه یه جایی هم به حسب واقع عادل نباشند. خب ما در جاهای مختلفی در فقه مسئله عدالت رو فقهای ما شرط کردن و نحوه اشتراطشون هم طبعا للروایات فرق میکنه. مثلا در باب امام جماعت که یلزم ان یکون عادلا، اونجا گفتن که اگر کسی پشت سر کسی نماز خون مثلا مدت ها، بعد از مدتی براش روشن شد که این عادل نبوده، نه اینکه حالا از عدالت خارج شده، بعد از مدتی براش منکشف شد که این امام جماعت لم یکن عادلا من اول الامر، و این بیچاره خیال می کرده که این امام جماعت عادله و روی اعتقاد به عدالت پشت سرش نماز خونده. حالا تکلیف چیه؟ تکلیف این است که نمازهاش صحیحه و هیچم لازم نیست اعاده بکنه، برای اینکه عدالتی که در نماز جماعت معتبره عدالت واقعی نیست، بلکه بر حسب تعبیر بعضی از روایات داره سل خلف من تسق به عدالت، نه سل خلف من یکون عادلا. گفته پشت سر کسی که اطمینانه به عدالتش داری نماز بخون. خب اینم ماها و سالها اطمینان و وثوق به عدالت این امام جماعت داشته، حالا برش منکشف شده که لم یکن عادلا من اول الامر. اما شرط همون وثوق به عدالته، نه کونه عادلا واقعا. لذا عدالت در نماز جماعت برای مأموم به عنوان یک شرط علمی مطرحه، نه شرط واقعی. در بعضی جای دیگر هم به عنوان شرط واقعی مطرحه، مثل باب مثلا طلاق که باید طلاق در محضر عدلین باشه. اگر در حضور دو نفری که اعتقاد به عدالتشون داشت طلاق داد و بعد از مدتی منکشف شد که اینها در اون حال طلاق لم یکونا عادلین، از باب اینکه عدالت در اونجا به عنوان یک شرط واقعی مطرحه، این سبب می شود که طلاق در این صورت محکوم به بطلان باشه، برای اینکه معلوم شد که اینها در حال طلاق عادل نبودند. اما در مانحنفی ما میگیم این بیانیه ای که مدعی اقامه میکند عند الحاکم، یلزم این که این دوتا بیانیه متصف به عدالت باشند. آیا اینجا هم عدالت واقعی شرط، علمی شرط؟ صاحب جواهر ادعا می کند که اگر ما باشیم، و خلاصه حرف ایشون نه این که حالا به این صورت بیان کنند، اگر ما باشیم و جمود بر ظاهر ادله لفظیه‌ای که در دست ما است و امثال ذالک، بیش از عدالت معتبره در امام جماعت نمیتونیم اقامه دلیل بکنیم. لکن در مقابل اینها اتفاق همه اصحاب بر این است که عدالت واقعیه در بیان شرط، نه عدالتی که در امام جماعت معتبره. لذا روی اعتبار عدالت واقعیه، اون وقت این مسئله ای که ایشون می فرمایند پیش میاد، و این مسئله این است که اگر معلوم بشود که این دوتا شاهد یا یکیشون در حالی که عند الحاکم شهادت میدادند و حاکمم به استناد شهادتشون حکم کرده به نفع مدعی، حالا بعد از حکم و بعد از تمام شدن قصه معلوم شد که این دوتا شاهد یا یکیشون در حالی که اقامه شهادت می کردند لم یکونا عادلین، حاکم خیال می کرده اینها عادلن، به استناد این اعتقادشم حکم کرد و مسئله به حسب ظاهر تمام شد، لکن الان معلوم شد که نه، اینها مثلا دو نفر شارب الخمرن، اتصاف به عدالت در حال اقامه شهادتم نداشتن. در این صورت ایشون می فرماید انتقض الحکم، حکم حاکم منتقض میشه و کأنت حاکم در این رابطه حکمی از صادر نشده، برای اینکه حکم مستند به بیانیه ای بوده که کان به حسب الواقع فی حال اقامت شهاده فاسقن، و حاکم هم خیال میکرده اینها عادلن. کما اینکه در این فرض مسئله، چون مسئله سه صورت ایشون براش ذکر کردن، فرض دومش این است که اگر اینها برای حاکم روشن بشود که عروض فسق برای اینها بعد الحکم بوده، حکم حاکم تمام شده، اقامه شهادت اونها تمام، همش هم در حال عدالت بوده، لکن بعد حکم الحاکم ترع عنوان الفسق، و مانعی هم نداره که کسی که عادله فاسق بشه، فاسق عادل بشه، که توضیح بیشترش رو در مسئله مربوطه انشاءالله عرض میکنیم، اشکالی نداره عادل واقعی فاسق واقعی بشه، بعد فاسق واقعی فی زمان عادل واقعی بشه فی زمان آخر، اشکالی نداره. از نظر قرآن کریم حتی ایمان و کفر هم واقعیاتشون، نه تخیلات، واقعیاتشون حالت تبدیل و تبدل داره. ان الذين كفروا ثم ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. این حالات پنجگانه ای که قرآن تصور میکنه، این یک حالت تخیلی نیست، بلکه یک حالت واقعیه. ممکنه یک نفر این حالات پنجگانه رو داشته باشه، اول مؤمن باشه واقعا، بعد کافر بشه واقعا، بعد مؤمن بشه واقعا، بعد کافر بشه واقعا، ثم ازداد و کفرن واقعا. وقتی که در ایمان و کفر مسئله این طوره، دیگه در عدالت و فسقش قبول کردنش کار مشکلی نیست. لذا اگر اینها در حال اقامه شهادت کانوا عادلن و حاکمم به استناد اینها حکم کرد به نفع مدعی، و بعد الحکم عرض لهم الفسق، این موجب انتقاض حکم نمیشه و در حکم حاکم هیچ اثری به وجود نمیاد. انما الکلام در این صورت ثالثه است که مطالعه بفرمایید. صورت ثالثه این است که اگر اینها در حال اقامه شهادت عادل بودن مسئله ای نداشت، ولی هنوز حاکم حکم نکرده، در فاصله بین حکم و اقامه شهادت اینها فاسق شدن، اما در حال اقامه شهادت عادل بودن. از طرفی عروض الفسق هم بعد الحکم نبود. مثلا حکم حاکم با اقامه شهادت، فرض کنیم مثلا یک روز بینش فاصله بود، در این یک روز اینها هر دو یا یکیشون فاسق شدن، حاکم حکم نکرده از طرفی، از طرف دیگر هم در حال اقامه شهادت اینها عادل بودن، آیا در این صورت حاکم شهر میتونه بر طبق شهادت اینها حکم بکند چون که در حال اقامه عادل بودند، یا نمیتواند حکم بکند چون در زمان حکم اینها خارج از عدالت شدند؟ این یک مسئله است که مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله.